بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مشکلات جامعه بشری، یکی از مشکلات زندگی انسان‌ها این است که ضرورت بندگی خدا رو زیاد درک نمی‌کنن. ضرورت بندگی خدا رو فقط با معاد نمیشه جا انداخت که آقا اگه بندگی خدا رو کردی بهشت الهی نصیب تو خواهد بود و اگر بندگی خدا رو نکردی دچار دوزخ خواهی شد. اگر ما فقط بحث معاد رو وسط بکشیم به عنوان ضرورت بندگی خدا، حتی بعضی ها از دین بیزار میشن، بدشون میاد. این نحوه جا انداختن ضرورت برای انسانهایی که بسیاری از منافع و مزارشون رو مدام توجه دارن نحوه صحیحی نیست. انسان اول باید اضطرار به بندگی خدا پیدا بکنه، در همین دنیایی که داره زندگی میکنه التماس کنه خدا رو که خدا یا منو پناه هم بده. تازه خدا هم میدونید کلاس هم میگذاره، یه مقدار به این سادگی ها تحویل نمیگیره، چون کسی ته دلش دوست نداشته باشه بندگی خدا رو، خدا محرومش میکنه. این نشون نمیده که و خدای نکرده بگیم خدا نامهربونه، بلکه خدا یه انتظاری از ما داره، عقل به ما داده، انتظار داره ما با عقل خودمون اضطرار به بندگی خدا پیدا کنیم. اضطرار برای بندگی خدا پیدا کردن چجوریه؟ راهاش چیه؟ غیر از معاد. بعضیا خیلی بلند پروازن، خیلی نظر بلندی دارن، خیلی روحیه عالی دارن، خیلی عقل کاملی دارن، با معاد به جهنم و بهشت به ضرورت بندگی خدا میرسن. آفرین بابا، باریکلا، خیلی عالی. ولی اینا تعداد اندکی از آدم ها هستن، واقع بینانه نیست. برای اینکه گروه های زیادی از انسان ها به ضرورت بندگی خدا برسن، به اضطرار، به التماس، به شکر که اگر بندگی خدا رو کردن، خدای وای ممنونتم، وای خدا ازت تشکر میکنم، حتی به هیجان بندگی برسن، به احساس خوشبختی برسن، به این که وای خدا ممنونتم این مسیر بندگی رو برای من باز کردی، باید به اینجا رسید. و الا منفعلات دینداری کردن که به قول ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیری نداره. آدم بدون اشتیاق، بدون شتاب بندگی خدا رو بکنه، هر کار خوبی بکنه، امام حسین علیه السلام فرمود روش حساب نکن، برکت و فایده ای نداره برات. انسانه و این هیجاناتی که داره، دیدید آدم ها با چه هیجانی سراغ اهدافشون میرن، با چه امیدی، با چه تلاشی، با چه مبارزه‌ای فکر و ذکرشون متمرکز میشه. اضطرار بندگی خدا باید یه جوری بشه که منو بکشه، منو بکشه برای خودش. این اضطرار چجوری بدید میاد؟ راه های مختلف و متعددی هست، ولی یک راه اصلیش اینه: معاد هم به جای خودش محفوظ. تازه بعضی ها اگه معادو بگید، عرض کردم، ناراحت میشن، یعنی چی این حرف رو میزنی؟ حالا من یه خطایی کردم، من میخوام به جهنم بسوزونی؟ اصلا باورشون نمیاد، انکار میکنن. میدونید از بس اضطرار بندگی خدا رو درک نکرده، منطق و عقلانیت بندگی خدا رو درک نکرده. خب وقتی که بهش میگی جهنم و بهش هست، جا نمیفته براش. یکی از جاهایی که خدا تو قرآن فرمود پیامبر من بگو به خدا قسم، بگو به خدا قسم، چی بود؟ سر این که بعضی از بندگان خدا مخلد در عذابن، از تو باور نمی کنن، میگن یعنی طرف مخلد در عذاب شد، یعنی مخلد میدونی یعنی چی؟ الی ابد. فقط بگو به خدا قسم. بعضی اینجوری میشن، داریم اینا رو. چرا طرف نمیتونه باور کنه؟ برای اینکه ضرورت بندگی خدا رو نفهمیده و نمیدونه چه فاجعه ای میشه بندگی نکردنه برای خدا. ببینید دوستان من، سروران من، امام زمان ارواح الله الفدا، یک جامعه جهانی با همه الوان و رنگ ها، با همه احوال و فرهنگ ها، چجوری میتونه این جامعه جهانی رو با یه دین به سهولت اداره کنه؟ لابد با دیکتاتوری و فشار و قهر و غضب و قوه قضاییه سنگین و نمیدونم نیروهای امنیتی سنگین و چالش های مدام نیست، لابد خیلی سهله. و دوستان من، بزرگواران، خواهش میکنم توجه کنید، اینجوری نیست که مردم و شکمشون رو سیر کنی همه به راه راست هدایت بشن، عدالت برقرار کنی همه بله دیگه نوکر دین بشن. امیرالمومنین علی علیه السلام یادتون هست؟ از ایشون بهتر کسی عدالت رعایت بکنه؟ دیدید با بچه‌هاش چیکار کردن؟ دیدید حرفشو گوش ندادن دیگه؟ از رسول خدا مهربونتر؟ دیدید صدای ناله فاطمه زهرا رو جواب ندادن؟ یه وقت شما فکر نکنید که اگه اوضاع درست بشه همه درست میشه، کمک میکنه. اوضاع درست بشه کمک میکنه، امام زمان بیاد عدالت برقرار بشه کمک میکنه. ولی باید اضطرار بندگی خدا درک بشه. لذا حضرت دست میکشه رو سر مردم، عقلشون بره بالا. عقلشون بره بالا چی میشه؟ اضطرار به بندگی خدا رو مردم میفهمن. این اضطرار رو باید گفتگوشو خیلی انجام بدیم با اثبات وجود خدا که در اصول عقاید مرسومه. نمیشه اضطرار بندگی خدا رو فهمید. با اثبات وحی و نبوت هم نمیشه اضطرار به بندگی خدا رو فهمید. با اثبات معادم که عرض کردم، من چرا باید بنده خدا بشم؟ اضطرار بندگی خدا رو درک کردن خیلی خوبه. آدم مشتاقانه میره به سمت بندگی خدا، شاکرانه بندگی خدا میکنه و یک اتفاقات خیلی زیبایی میفته. بعد بندگی خدا رو میچشه، اعماقش رو درک میکنه، ژرفای اون رو متوجه میشه و میدونید دیگه طبیعتا اتفاقات خوبی میفته. خیلی از مذهبی ها هم هستن اضطرار به بندگی خدا رو درک نکردن. اینم بگم تو مقدمه، مذهبی فول، همه چی کامل، نماز اینا همه چی به جا، اضطرار بندگی خدا رو درک نکرده. اینا چجوری بندگی میکنن خدا رو؟ یه کمی بندگی میکنن غرور میگیردشون، عجب پیدا میکنن. یه کمی بندگی میکنن خدا رو دیگه بقیه رو آدم حساب نمیکنن. یه کمی خدا رو بندگی میکنن طلبکار میشن از خدا، توی حوادث طاقت نمیارن. اینکه آدم بندگی بکنه خدا رو بعد بگه خدا هرچی هم منو بزنی حق داری، فقط منو رها نکنم بندگی خودت، این خیلی خوب حرف سنگینیه. کم کسی به اینجا میرسه. دیدید خدا انبیا و اولیا رو چقدر در معرض بلاها قرار داد، ولی اینا تازه هنوز التماس میکردن و هنوز توی مسیر اضطرار التماس خدا میکردن. خدا ما تو گودی قتلگاه امام حسین داشت مناجات میکرد، سرشار از التماس بود، سرشار از اضطرار بود، خدای دست من رو بگیر. اصلا طلبکار خودشو نشون نمیداد، نشده بود، این حس طلبکاری نبود. بچه مذهبی ها هم وقتی که رشد نمی کنن در بندگی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اضطرار رو نفهمیدن. ولی الان دارن بالاخره با کلاس، با حفظ کلاس خودشون دارن بندگی خدا میکنن. خب اینا دیگه رشد نمیکنن. خدا از یه جایی بیشتر نمیذاره این بندگان خدا رشد کنن، با اینکه بچه مذهبی هم هستن. بچه مذهبی ها برای اینکه تا آخر برن مسافتی ندارن. شما که پذیرفتی همه رو معقول میدونی، برو تا آخر دیگه، خدا هم که کمکت میکنه، پس چرا در جا میزنیم؟ پس اضطرار بندگی خدا درک نشه، خیلی ها دینداری نمی کنن، هرچند خدا و معاد رو اثبات بکنیم. اضطرار بندگی خدا درک نشه، دیندارا هم روش نمی کنن در دینداری و دینداریشون مزه نمیده. مثلا یه بار رسول خدا دیندارا رو دیدن، اصحاب خودشونو، فرمودن که حلاوت ایمان، حلاوت بندگی خدا، یعنی به تعبیری چرا شیرینیشو تو شما احساس نمیکنن؟ آقا دیگه، یا رسول الله، اینا شما گفتی ایمان آوردن، دارن نماز میخونن، پیرو شما هستن، جنگا پای رکاب شما هستن، دیگه شیرینیش دیگه چی بود این وسط؟ فرمود چرا من شیرینی و عطر ایمانو تو شما حس نمیکنن؟ گفتن آقا این دیگه به چیه؟ فرمود به تواضع. خب آدم خوب بشه چجوری تواضع پیدا میکنه؟ به این که خودشو مضطر ببینه. تا لحظه آخر هی میگه ممنونم، من تشکر میکنم. شما مهمونی بری که دیگه زیاد التماس نمیکنی که. ولی اگه نجاتت بدن از یه دره عمیق، چجوری نگاه میکنی به نجات دهنده؟ یا در حال نجات دادن به اون کس که داره نجات میده چجوری نگاه میکنی؟ محکم میگیری تنابو، تازه به کمرت هم بستی تنابو، هی نگاش میکنی پشیمون نشه، شغل نکنه تنابو. تو این مسیریم دیگه. اضطرار بندگی خدا. یه دعا کنم شما آمین بفرمایید که حالا حرف نزده باشیم، یه کاری کرده باشیم. خدایا اضطرار بندگی خدا رو در قلب ما ایجاد بگردان. دیگه چند تا دعای دیگه ضمن این بود. خدایا ما رو جزو بندگان شاکر خودت به خاطر بندگی خودت قرار بده. خدایا غرور و عجب در ما به خاطر بندگیت قرار مده. ببین چه دعاهای خوبی، زیر مجموع همون دعای اوله. خب اضطرار بندگی خدا رو چجوری میشه به دست آورد؟ من از شما تقاضا میکنم شما یک کمی تأمل کنید، اگه تونستید منم راهنمایی کنید، که تونستید که حتما میتونید، یعنی اگه دستتون به من رسید و تونستید پیغامتون به من برسونید، به من بگید این راهها برای اضطرار بندگی خداست. ما اینا رو رفتیم مطالعه کردیم، بررسی کردیم، یا از قبل میدونستیم، منم یاد میگیرم از شما. قطعا در این باره فکر کنید و به من راهنمایی کنید، به دوستانتون. خیلی کار خوبیه، موضوع خیلی مهمیه. ولی بنده میخوام یه موضوع پیشنهاد کنم. اضطرار رسیدن به اضطرار بندگی خدا که خیلی ضروریه، من باید هم خیلی تشکر کنم اگه به دستش بیارم، هم خیلی التماس کنم تا به دستش بیارم، هم مدام نگران باشم مبادا از دست بدم بندگی خدا رو. من میخوام ادعا کنم در محضر شریف شما، آدمهای فاضل و فهمیده و با معرفت، که این مهمترین راهه. شما مطالعه کنید، هم ارزش راه دیگه پیدا میکنید، به من یاد بدید. از این مهمتر پیدا کنید، آقا ما را اشتباه در بیارید. این یه راهه، تصور میکنه آدم اصلا این بهترین راهه، بهترین راه برای درک ضرورت بندگی خدا. چیه؟ اینه که اگه بنده خدا نشی برده دیگران میشی، هر کاری دلت میخواد بکن. انسان قطعا برده دیگران میشه اگر بنده خدا نشی. حتی هر درصدی بنده خدا نباشه، همون درصد برده غیر خدا هست یا شده یا میشه. انسان موجودیه که از دیگران خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، بعد انسان بعدش میاد برده کسی بشه. اینقدر انسان قد آفریده شده، اینقدر انسان خودش خدا آفریده شده. پرسیدن آخه خیلی از مشکلات برای انسان‌ها برای چی پیش میاد؟ یا خیلی از وضعیت‌ها رو که الان توضیح نمیدم دیگه، خوب نیست، وضعیت‌های خیلی حیوانی که اسم نمیبریم، چرا برای انسان‌ها تو زندگیشون خدا قرار داده؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند برای اینکه این انسان رو خدا ول کنه همه ادعای خدایی میکنن. انا ربکم الاعلا میگن. خدا با یه مشکلاتی، با یه وضعیتی اینا رو کنترل میکنه. آقا تو دیگه زیادم لب پر بالا. انسان اینه، میخواد خدا بشه، این تقاضای انسانه، تا به قدرت مطلق نرسه وله میکنه. بعد ممکنه متوهم بشه که قدرت مطلق هم هست، بعد در این راه ممکنه آدم بکشه. خدا باید این انسان ها رو کنترل کنه. مشکلات و وضعیت های سخیفی که نمیخوام الان اسم ببرم برای انسان میاره، برای کنترل انسانه. انا ربکم الاعلا نگه. خب این انسان وقت حاضر بشه برده دیگران بشه؟ تقریبا اینجوریه، به هر کسی بگی برده یک دیگری شدی، دیگری حالا هر کی میخواد باشه، بعدش میاد. انسان موجود حریه، انسان برای خودش اربابه. میخواد، دیدی تو دوران غرور بلوغ انسان چه حسی پیدا میکنه، تازه میفهمه اختیارات خودشو، میخواد طرح جدید بزنه، زیر بال پدر مادرش هم نمیره، ممکنه یک کمی پدر مادر اذیت کنن، توهینم بکنه. خدا انسان رو اینجوری آفریده. خدا از برده دیگران بودن، یعنی خدا انسان رو طوری آفریده از برده دیگران بودن انسان بدش میاد. کاش به جای اصول عقاید میگفتیم چی؟ اینو یاد میدادیم به هم دیگه، به ما بچه ها معلمامون اینجوری یاد میدادن که برده خدا شدن چگونه انسان رو از بردگی دیگران نجات میدهد، یا برده خدا نشدن چگونه انسان را به بردگی دیگران وامی نهد. انسان چگونه چقدر ساده برده دیگران میشود. این خیلی حرف مهمیه عزیز من. تحت تأثیر هر کسی قرار بگیری نابجا برده او شدی. شاخ و دم که نداره که، به ترسی بندش شدی. دوستش داشته باشی به خاطر این دوست داشتن، کور و کر بشی بندش شدی. بی محاسبه حرف هر کسی رو قبول کنی، مرعوبش بشی یا مغلوبش بشی به هر دلیل غیر منطقی بندش شدی. سرگرمت کنه، سر کارت بگذاره بندش شدی. من از قائل ناطق فقط عبده، حرف کسی رو گوش کنه عبد او شده، مگر اینکه او حرف خدا رو بزنه. کسی حق نداره اگه طرف خودش با تو حرف بزنه. پیغمبرش هم خدا حرف میزنه. خدا در مورد کلمات پیغمبر فرمود که حرفای دیگه هم که پیغمبر میزنه حرف منه. ان هو الا وحی یوها ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینقدر از پیغمبر نپرسید اینو تو گفتی یا خدا گفتی، اون هر چی میگه وحیه، مثلا خودش حرف نمیزنه. خیلی مهمه، او هم حق نداره غیر از حرف من حرف دیگه ای بزنه. بعد به پیامبرش هم نهیب میزنیم فرمان تو حرف کسی رو حق نداری گوش بدی. بقیه هم اینطورن، حرف هیچ کسی نباید گوش بدن، فقط بنده من باید بشین. راحتتون کنم، تو قرآن میفرماید اکثر مؤمنین مشرکن. اه چطور آخه؟ بله دیگه، تو فکر کردی ایمان به اینه که خدا هست؟ بله خدا هست، اما تو خداهای دیگه هم داری، چرا تحت تاثیرش قرار گرفتی؟ این باز نشده، این موضوعی است که باز نشده کامل. در همه دنیا تو ارتش‌های جهان سعی می‌کنن طرف رو له کنن تا فرمانبر آدم بزرگش باشن. فقط توی یه دونه نظام ارتشی و نظامیگری و بسیجی توری و سپاهی توری و اینا، توی یه دونه کشور هست که هی سعی می‌کنن این آدم‌ها رو با هم هماهنگ کنن. از شدت عزت دادن به آدم‌ها، هر کدوم برای خودشون یه خدایین، واقعا یه خدایین، و بعد به شدت با هم هماهنگ. آقا یه خدایی باشه برای خودش زیر بار کسی نمیره، همه زیر بار خدا از این جهت با هم هماهنگ، نه همه ذلیل از این جهت با هم هماهنگ. دورت بگردم، پدر مادرها خیلی از اوقات دوست دارن بچه‌هاشون برده باشن، اما مثل بره آروم باشن حرف گوش بدن، مثل گرگ دیگران رو پاره نکنن. به این قیمتی که بره باشه، اون که خیلی بده که. میگه بچه من ببین درس میخونه. خب بره هست، برده هست درس میخونه یا آزاد درس میخونه؟ معصیت نکردن که فقط موضوعیت نداره. آقا دلم براتون بگه چی بگم، من اینقدر بدم میاد یه جایی توصیه به خوب شدن میشه، ولی این بحث بردگی وسط نمیاد. خاک بر سر خوب بودن برده ها، خاک بر سر عصیانگر نبودن برده ها، چون خاک بر سر بردگی. چرا میگه نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو؟ به کمرت بزنه. من نماز گفتم بخون برده کسی نباشه، تو که برده شدی که. اگه میگیم ولایت مداری، چون ولایت نمیذاره تو برده بشی، خودش هم تو رو به بردگی نمیگیره. شب عاشورا فرمود اگه میخواید برید برید، دیدی به بردگی نکشید اصحاب خودشو، اونا شاخ بودن برای خودشون، خودشون خواستن بمونن. چهار تا دستوری هم میده، اون چهار تا دستور برای قدرت بخشیدن به تو و آزاد کردن توه. آدم خیلی آسون برده میشه، آدم ها خیلی آسون به بردگی کشیده میشن، مخصوصا در زمان ما، بردگی های نوین باید اینو شناخت. زندگی کارمندی خیلی نزدیک آدم رو به بردگی بکشونه. کارمندان محترم عذرخواهی میکنم، زندگی های ما مدلش یه جوریه. زندگی های تحت بسیاری از ضوابطی که ما الان اسمشو میگذاریم بوروکراسی، ما رو به بردگی میکشونه. خب اداره کنندگان جامعه باید کنترل کنن جامعه رو یا نه؟ خب چجوری کنترل کنن؟ خدا راه کنترل کردن جامعه رو نشون میده. میگه چی؟ آره، بردش نکن، ضعیفش نکن، تحت تاثیر منفی برای اینکه کنترلش بکنی قرارش نده. بذار اینقدر بفهم خودش بخواد. خیلی اینا اصلا راز دینداری به اینه. و الا ائمه هدایی میخواستن جامعه رو به چرخونن که اصلا با یه اشاره میچرخوندن. امیر المومنین فرمود شما فکر کردید من برام کاری داره اداره شما؟ لولا تقال کن تو ادهن ناس، شما که من زیرک نیستم، من بلد نیستم شما رو چجوری اداره کنم. گفتن تو بلد نیستی، من میخوام شما رو آدم بار بیارم، من میخوام شما شاخ باشید برای خودتون. اجازه نداد یه عده ذلیلان دنبالش بیفتن. اگر اون عده‌ای که دنبال امیرالمومنین افتادن، آقا امیرالمومنین برگشت فرمود که چرا دنبال من میافتید؟ گفتن ما برای همه سلاطینمون دنبالشون میافتیم. فرمود نکنید این کارو، ذلیل نکنید خودتون، هیچ کی بر شما برتری نداره. اگه اینا حرف سلمان فارسی رو زده بودن که یا علی ما ارزش‌های تو رو درک کردیم، به خاطر اینکه ذلیل پادشاهان هستیم تو هم پادشاه دنبال تو افتادیم، نه اومدیم علم ازت یاد بگیریم. سلمان فارسی هم دنبال امیرالمومنین میافتاد، متواضعانه هم میافتاد، ولی آقا نمیگفت برو کنار، نه، میدونست این دنبال علم اومده، میدونست دنبال معنویت اومده، دنبال فربهی اومده، تحویلش میگرفت، کمیل رو تحویل میگرفت. نگفت دنبال من نیا. چه دنبال من رو دن؟ آقا این افتاده دنبالت که شبیه تو بشه. آها شبیه میخوای بشه، بیا. اونا چی گفتن؟ فرمود نیا. اونا برای عزتشون دنبال آقا را نیفتاده بودن، از سر ذلت دنبال پادشاه را افتاده. حالا پادشاه این دفعه امیرالمومنین، این دفعه دیگه کس دیگه. الان مثلا مردم رفتن به استقبال امام، امام نفرمود نه این کارا چیه، مردم دنبال عزت خودشون بودن، با عزت دادن به امام میدونستن خودشون دارن عزت بودن. خب این خوبه، نه کلا ما رؤسا رو تحویل میگیریم، نه این بردگی، این فرهنگ بردگیه. آدم ها چجوری برده میشن؟ آدم ها چجوری تحت تأثیر ترس ها و طمع ها زندگی میکنن، برده شدن؟ سوال، آقا نمیشه یه کسی نه بنده خدا بشه نه برده کسی؟ نداریم، نیست، امکان نداره. شما وقتی بنده خدا نباشی قوی نیستی، قوی نشدی حتما تحت تاثیر قرار میگیری. تمام، فقط خداست که بندگان خود را قدرت محافظت دارد، قدرت پرورش دادن دارد، قدرت قوی کردن دارد. فقط خداست که اینو داره. فکر کرده اینها آدمهای خیلی قوی، مثلا آقای سردار سلیمانی چجوری به اینجا میرسه؟ از بس نماز شب میخونه، از بس نماز شب محکم میخونه، عمیق میخونه، خدا تقویتش میکنه. یه کسی مثل حضرت امام چجوری میشه اینقدر قوی میشه؟ از بس در خونه خدا رو ول نمیکنه. من فقط بنده تو هم، من فقط بنده تو هم، او رو مستقل بار میاره، اصلا نمیذاره. و هم میتونه یه امت، یه کشوری رو از بردگی آزاد کنه. الله اکبر، چه قدرتی بعضیا پیدا میکنن. یه مملکت رو میتونن، نه مملکت، امام فقط مملکت رو آزاد نکرد، الان ملت هایی که در اطراف ما آزاد کرده نگاه کن، همه رو آزاد کرد. تو چقدر خودت آزاده بودی، یعنی آزاد شده از قید بردگی ها بودی، تونستی آزاد بکنی. مرعوب هیچی نمیشه. دانشجو، طلبه، مرعوب یه آدم باسواد بشه، این دیگه ازش چیز در نمیاد. این هم یه جلوه بردگیه. بردگی نه شاخ داره نه دوم. فکر نکنید یه چیز خاصیه، نه، آدم خیلی راحت تبدیل میشه به برده. بت پرستی مثلا میفرماد افرایت من اتخذ الهه هوا. اگر کسی، من یه بار توی کانادا با جمعی از دانشجوها داشتیم از این شهر به اون شهر میرفتیم، گاهی با قطار گاهی مهمون دانشجو بودم، چند تا شهر مختصر، البته سه تا شهر رفتیم. بعد اونجا صحبت میکردیم، خب ما هم نگاه میکردیم مردم و شهر و اینا. یکی از بچه‌ها گفتش که حاج آقا ولی اینجا خیلی مقیدن به فرمان پلیس، ترافیک خیلی دقیق رعایت میکنن. بعد میدیدیم دیگه مثلا از پلیس خیلی وحشت میکردن. من خودم هم با یکی از بچه‌ها یه شب داشتم میرفتم، دیدم اصلا چه پلیس وحشی داشت. خب گفتم برای چی فکر میکنید اینجوری باشه؟ خودم هم داشتم فکر میکردم. ببینید دوستان من، اون نظریه ها رو میخواستیم از نزدیک ببینیم و مشاهده کنیم. جالبه تو هر شهری میرفتیم دیگه یاد گرفته بودم، بچه ها توضیح میدادن این ساختمون ها چیه. یکی عزیزایی که دیگه من یاد گرفته بودم، تا بزرگترین ساختمون زرق و برقدار ویژه‌ای که می دیدم می گفتم اینجا هم کازینوه، می گفتن آره دیگه حاجی داری وارد میشی. بزرگترین ساختمان پرزرق و برق در شهر قمارخونه است. دیگه حالا تفریح چیه؟ دانسینگا اینا بماند و اون فرهنگی که مردم اونجا دارن زندگی میکنن. بهشون عرض کردم که من فهمیدم که چرا اینا اینقدر قانون پذیرن. کلن برده ها فرمان پذیرن. یکی از روانشناس های آلمانی، نمیخوام اسم ببرم، میگه انسان ها به تجربه ثابت شده به بردگی بیشتر علاقه دارن تا به سروری. اون حالا زیاد دنبال چارش نمیره علتش مثلا چیه، میگه نه انسان ها اینجوری هن، بی خود شما از آزادی حرف میزنید یا از استقلال. گفتن چرا، چه ربطی داره؟ گفتن ببین، کسی که اهل هواپرستی شد ضعیف میشه، ضعیف که شد پلیس بهش میگه پخ، این میترسه، مرعوب میشه. الان تو خیابونهای ما میبینید یه اتفاقهایی میفته، اینا مرعوبهای نظام سلطه جهانی هن، به همین دلیل وحشی هن. چون ترسوهای ضعیف خیلی وحشی میشن. قهرمان یل هیچ وقت چیز نمیشه، هیچ وقت وحشی نمیشه. وحشیگری چرا میکنه؟ تا زورش برسه تیکه تیکه میکنه، میکشه، اصلا نمیذاره. آدم کش نبودی تو؟ میگه ضعیف افتاده، بزن. آقا تو خودم فکر میکردی یه روزی قاتل بشی؟ میگه نه والله. ضعیف اینجوریه. ضعیف کی قوی میشه؟ وقتی تنها گیر بیاره. وحشی میشه. این شما فکر نکنید اینا شجاعن. اینا با حیا دیدن. نوعاً بلا فاصله همون اخلاق بردگی خودشون، تا دستگیر میشه غلط کردیم. این اخلاق بردگیه. شاخ وایسا، پای حرفت وایسا. گنده های از سلبریتی هایی که تو این اختشاش بودن بگیری 24 ساعت نگهداری، ببینید چجوری به ذلت میاد. غلط کردم. التماس میاد باهاشون، تماس میگیرن، به التماس میفتن، تماس میگیرن. بعضیشون هم صریحا میگن از اونور میترسیم. ما رو تهدید کردن. خب تهدید کرده باشن، شاخ وایسا، برده که نمیتونه شاخ وایسا. برده که نمیتونه محکم باشه دیگه، چه انتظاری داری؟ میگه منو تشویق کردن. این اخلاق بردگی. تشویق میشی؟ تشویق میشی؟ کف میزنن کف میکنی؟ من کف زدن که نباید کف کنی گه. کیف کردی؟ همون بدبختت کرد دیگه. این اخلاق برده هست. کف نزنن؟ از کف میری؟ این اخلاق برده هست. بچه ها تشویق نشید هیچ وقت. هیچ وقت. هیچ کی تشویقتون نکنه. یعنی چی؟ اخلاص نشنیدید حالا بندگی خدا اینا؟ اینا چی بود؟ بندگی خدا اینه دیگه. از اخلاق بردگی بدشون میاد بنده های خدا. چه جوون خوبی هستی، هیئتم رفتی، ماشاءالله. در امیرالمومنین فهمید غضبناک میشه، میخواد بزندشونو. آقا تعریف نکنید بنده های خدا رو. اینو یه وقتی زد الان، حتی با ادب نمیزنن، ظالم نیستن نمیزنن، ولی در این حد عصبانی میشن. تعریفش نکن، خوشش نمیاد. آقا اگه خوشم اومد چی؟ اخلاق بردگیه. تو از این خوشت بیاد یعنی تحقیرتم بکنن جا میخوری. اخلاق بردگیه. برده ها رو اربابا میزنن. افکار عمومی ادارت نکنه. روایت داریم درباره این که افکار عمومی ادارت نکنه. کسی هست یادش بیاد این روایتو؟ میفرماید دوستان ما اهل بیت رو افکار عمومی هیچ تأثیری روش ندارن. کسی این روایت یادش هست؟ بله. احسن. میفرماید که اگه مردم شهر 1000 نفر یا بیشتر باشن، جمع بشن بگن تو آدم خوبی هستی، خوشحال بشی، یا جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی، جا بخوری، ناراحت بشی، تو از دوستان ما اهل بیت نیستی. اهل بیت برده را نمیدن. کجای قرآن نوشته اینا همه بردن؟ آیه قرآنشو بخونید. راهنمایی میکنم. سوره یاسین. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. من با تو عهد نکردم عبد شیطان نشی. نمیفرماید من با تو عهد کردم عبد من بشی. جالبه. اون ورش رو میفرماید، چون اون ورش خیلی ناراحت کننده است. یعنی من برده شیطان شدم الان. میدونی این به این من به دلیل این آیه قرآن میگم چی؟ توبیخ و موعظه سنگین الهی. مهمترین راه درک ضرورت بندگی خدا این است که بنده خدا نشی، برده دیگران میشی. از ابلیس شروع کن تا ابلیس چه ها. طرف 40 سال ما توی مملکت اسلام مسلمین داریم میگیم ما، ولی حتما ناقص گفتیم. که طرف یک کلاسی میذاره میگه ما اعتقاد نداریم، ما اگه نخواهیم دیندار بشیم باید کیو ببینیم. چجوری تو علنی اینو میگی؟ چجوری میتونی آخه؟ خب الان برده کی هستی؟ نه برده کی هستی یعنی چی؟ دو واحد آموزش دین ندادن به ایشون. اونایی که دادن همه فرعیات بوده، اصلی ها رو نگفتن بهش. قرآن پر است از روانشناسی برده ها. حتی فرعون هم برده است، اخلاق برده ها رو داره. تا نزننش مثلا اخلاق. ما چند شبی انشالله اجازه بدید در مورد اخلاق برده ها صحبت کنیم. موافق هستن دوستان؟ بله؟ خوبه دیگه؟ درسته؟ ببینید امام باقر علیه السلام فرمود بنی امیه ایمان رو یاد میدادن، کفر رو یاد نمیدادن. اینا جلوه های کفر دیگه. ما خب باید این کار بکنیم دیگه. کفر چیه؟ بردگی غیر خدا، کفرینه دیگه. اخلاق برده ها چیه؟ یه مو بکنن غنیمته. اخلاق برده ها چیه؟ حلوان اذا مسه الشر جزوان اذا مسه الخیر منوعا. قرآن رفتارشناسی میکنه، میگه این رفتارهای برده هاست. الله اکبر. شباهت با برده ها هم نداشته باشیم. برده ها طماع هن. برده ها ممکنه سر یه لقمه نون با هم دعوا کنن. قدیم بود غلام داشتن، برده داشتن. اگه که قدیم یه کسی برده بود سر لقمه نون با کسی دعوا نمی کرد، بذل و بخشش می کرد با اینکه خودش چیزی نداشت. این اخلاق، اخلاق آزاده هاست، ارباب هاست. ارباب ها سفره می اندازن. دیدی تو اربعین میگن غلام حسینی، ولی خودشون ماشاءالله یه پارچه اربابن. اربابا سفره میندازن. کسی که برده باشه، امشب عرضم رو تمام بکنم، یکم شبهای بعد به اخلاق برده ها بپردازیم، ازشون فاصله بگیریم. مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها که دوست داره بچه هاشو بزرگ تربیت کنه، ارباب باشن، همه برده کسی نباشن، به ما کمک کنه، ازش التماس کنیم دست ما رو بگیره، برده کسی نباشه. اینقدر زجه زد حضرت زهرای اطهر تو مدینه، نمیخواست مردم به بردگی بیفتن. آخرشو بگم، عرضم رو امشب تمام کنم. حالا چه اشکالی داره آقا یکی برده کسی بشه؟ خواسته برده بشه، میدونی اشکالش چیه؟ بعدن اون با این برده ها میاد ما رو میکشه. اینو چی کارش کنی؟ نصیحت بردارم که نیست که. جریان زامبیا رو شنیدید؟ نمیدونم واقعا اینجوری میشه یا نه که بعضی از آدم ها رو یه میکروبایی توشون تزریق کنن یا ویروس هایی تبدیل بشن به زامبی. تو فیلمش که هست زامبی میشن، تو کربلا زامبی شدن دیگه. خود عمر سعد هم میگفت نکنید این همه جنایت. دختر بچه میزدن بعد از اینکه جنگ تمام شده بود. اینا رو چیکار کنیم؟ آقا هر کی میخواد برده بشه بشه بابا، ولمون کن. ما چیکار داریم به شما؟ برو انتخاب کن بردگی غیر خدا رو. نمیتونیم. بعد این میاد ما رو میزنه، بیگناه میزنه، زن و بچه مردم هست اونا رو میزنه. مگه نمیبینی؟ اینو چیکارش کنیم؟ فکر میکنید بی خود زمان امام زمان جهان تحت یک دین در میاد؟ فکر میکنید اجباریه، دیکتاتوریه؟ نه، مردم به ضرورتش میرسن، میفهمن کسی نیاد زیر این پرچم زامبی میشه. تمام. اونا به سربازی میگیرنش چون ترسوه، چون طماعه. به چه جاهایی داریم میرسیم؟ انقلاب و امتحانات الهی در آستانه انشاءالله ظهور، ما رو داره به کجاها میرسونه؟ ما رو داره به چه درسای عقیدتی میرسونه که اصلا سابقه نداره تو کتابای آموزشی، ولی تو قرآن پره ها. یک کلام امیرالمومنین حاضرن دوستان بشنون؟ کمربند رو محکم ببندید، یه یا علی بگید، یا علی کمکمون کن نیفتیم. تکان سنگینی داره این حرفا، خیلی عقل میخواد آدم اینو بفهمه. با قاطی نکنه کسی. یا امیرالمومنین ما نمیتونیم آماده باشیم، ما رو حواست به ما باشه. اگه بنده خدا نباشه میره برده دیگران میشه، بعد زامبی میشه میفته به جون ما، اونو چیکارش کنیم؟ میفرماد امیرالمومنین من لم یکن معنا کان علینا، کسی با ما نباشه دشمن ماست. گرفتی مطلب؟ دلش این ور نباشه، یزید میتونه ازش به عنوان مهره استفاده کنه. میشه. البته خدا اوضاع جهان رو کنترل میکنه، نمیذاره همیشه زامبیا موفق بشن، ولی اینا زامبیای بالقوه هستن. بالفعل بشن بهت میگم چیکار میکنن. چند تا نمونه شو دیدی ندیدی؟ 30 نفر رو افتادن جلو چشم 30 نفر، آرمان رو تیکه تیکه کردن. اوریان، ما تو روزه ها میگفتیم این حرفا رو. 30 نفر، یعنی یه نفر توشون وجدان نداشت؟ ایمان که هیچی، زامبی شدید. برده ها اینجوری هم. این هم آخرشه. اولش با برهنگیه، بعدش با بردگیه. داستان اینجاست، بحث اخلاقی نیست. از نظر اخلاقی خوب از شما این چنین رفتاری داشته باشه، نه. خدا تو قرآن این بحثای، نمیخوام اسم بگذارم، تن یه چیزایی میگم، خدا تو قرآن آخرشو میگه. یا آقا عبد طاغوت چرا شدی؟ شوخی نداره، عبد خدا باش، رهات کنه از همه بردگی ها. خدا دیدی تو قرآن شوخی نداره؟ خیلی از درس اخلاق ها اصلا بوی قرآن نمیده. یه سوال از شما بکنم، حرفای دینی اخلاقی شنیدید که رویش روحیش شبیه قرآن نیست؟ بله شنیدید؟ حالا برو قرآن رو بخون، مال خودت، تو بخون، خودت بخون. اینی که نذاشتن که آخوندا بخونن بیان برات شعر بدن، خودت برو بخون، تو خونتون هم هست. چقدر دین خوشگلی داریم. مثلا پزشکا میرن یه چیزایی میخونن، ما نمیتونیم اونا رو بخونیم، بعد میاد برای ما نسخه میشه، ما چه میدونیم؟ ولی قرآن رو فرمود همتون بخونید، شما هم بخون، شما هم بخون، خود بخون. بعد روش برخورد قرآن با مسائل رو نگاه کن. تاریخ میگه، یک پنجم قرآن تاریخ میگه، برخوردها رو ببین. و اون ناقه صالحو چرا میکشی؟ اون ناقه صالح اون چیکار کرده مگه؟ اونو چرا میکشی؟ زامبیا رو میخواد نشون بده. تو چی شد به اینجا رسیدی؟ البته زامبیا هم درجه دارن. رفت یه سری اراذل و اوباش رو آورد، گفت اینا حواس مباس که ندارن، دین و ایمان و وجدان هم بیخیال، اینا رو میبرم در خانه علی رو آتش بزنن. اونا هم اومدن. یه دفعه صدای فاطمه پشت در صدا زد، من فاطمه هم دختر پیغمبر شما. اونا رفتن گفتن ما در خانه دختر پیغمبر آتش نمیزن. اونا رفت. زامبی شدن هم بالاخره درجه داره. مسکی بعضی ها موندن، اما اون بعضی ها که موندن خیلی خبر داشتن از بی غیرتی بقیه. یه درجه از زامبی شدن میدونید چیه؟ یه خانومی بین در و دیوار در امسایگی شما زجه بزنه، کسی نیاد کمک کنه. این هم یه درجه ای از این بیرحمیه. صدا زد، طوری صدا زد، وا ابتا. نوشته همه مردم مدینه شنیدن. کسی اومد فاطمه رو تنها گذاشتن. ما الان برای این دوره هم جمع شدیم. چند ماه گذشته بود از رحلت رسول خدا؟ چقدر گذشته بود از قطع شدن صدای نازنین رسول الله در مدینه؟ چقدر مگه گذشته بود برده دیگران شدن؟ ببین یه دفعه چه جوری خودشونشون میده. الله اکبر. بندگان خدا کجا بودن از فاطمه دفاع کنن؟ من امیدوارم اسممونو بنویسن جزو کسانی که اگه بودن تو کوچه بنی هاشم در خانه فاطمه دفاع میکردن، فریاد میزدن. این بچه هایی که کتک میخورن تو این خیابون ها قطعه قطعه میشن. یه نیت کوچولو کنن شهدای کوچه بنی هاشم انا در خونه حضرت زهران همینجوریش هستن دیگه، به نیت ارتقا پیدا میکنه. مردم مدینه گذاشتن در خانه فاطمه آتش بگیره. بعدها یزید اومد تو مدینه، واقعه حره رو به پا کرد. 700 نفر از صحابه و تابعین رو سر بریدن. کوچه های مدینه خون راه افتاده بود. یا فاطمه زهرا، میشه ما برگردیم به اون تاریخ از تو دفاع کنیم؟ از ما قبول میکنی الان از تو دفاع کنیم نگهبان کوچه بنی هاشم بشی؟ الان از ما قبول میکنی؟ چه مقامی دارن این شهدا، چه مقامی دارن اون بچه‌هایی که پشت پیرنشون نوشتن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم، بدون شنیدن صدای ناله فاطمه حرکت کردن. این تجمع شما چقدر زیباست. صدای ناله فاطمه رو نشنیدید، جمع شدید تو کوچه بنی هاشم. آفرین. شما ندیدید مادرتون دست به دیوار بگیره راه بره؟ یک مادر 18 ساله دلتون گرفته جمع شدید، طاقت نمی آوردید. یا فاطمه اگر ما میدیدیم شما میخوای بلند شی از جا دست به دیوار بگیری، ما دق کرده بودیم. بچه های تو حسنین اونها امامن که میتونستن تمام. ما آدم های ضعیفی هستیم، ما میمردیم. ما میمردیم اگر میدیدیم تو دستتو نمیتونی بلند کنی چون دستت ورم کرد. ما میمردیم اگر میدیدیم تو رو. ما میمردیم اگر میدیدیم روز به روز چهره تو زردتر میشه. ما میمردیم اگر اثر سیلی رو بر چهره مبارک تو میدیدیم. ما ظرفیت امام حسن نداریم. اونا امامن، این مصائب بزرگ رو تونستن تحمل کنن. ما میمردیم. صدا زد یا علی چه نشستی؟ مردم منو تو مسجد خارم کردن. ای کاش مرده بودم این صحنه رو نمی دیدم. تقاضای کمک کردم و به من کمک نکردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.